های ارتش و ذخیرهش رو فراخوانده. برای چه موضوعی فراخوانده؟ آیا فکر میکنین یک پروپاگاندای تبلیغاتی هست قرار که بخواد موازنه روانی رو لااقل به دست بیاره، یک بالانس تعادل در روانی ایجاد کنه، یا اینکه خیر چون الان جنگ رو در روی وجود نداره؟ میخوایم این رو از شما بپرسیم که چه موضوعی دنبال میکنه.
در واقع فراخوان نیروهای احتیاط و ذخیره نشانه فرسایشی بودن ارتش رژیم صهیونیستی، زیرا در مدت کمتر از 8 ساعت ارتش رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد و نتوانست در برابر تهاجمات و حمله غافلگیر کننده جنبش های مبارز فلسطینی ایستادگی بکند. الان مجموعه عواملی که منجر به شکلگیری این پیروزی بزرگ برای رزمندگان فلسطینی شده، یک مسئله ضعف ساختاری ارتش رژیم صهیونیستی در داخل هست، و یکی این که مشکلات و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و قطبندی‌های جدیدی که در میان نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی به وجود آمده نشان می‌دهد که این ارتش در واقع از انسجام داخلی برخوردار نیست و یک فرماندهی منسجم و در حقیقت بالای برخوردار نیست، از این سجام برخوردار نیست، و این نشانه قوت رزمندگان فلسطینی و فروپاشی تدریجی این ارتش از درون است.
خیلی نکات جالبی رو اشاره فرمودید. ما توی دوره‌های گذشته 33 روزه 22 روزه‌ای که صحبت می‌کردیم، هر کدوم از عملیات‌ها به زمان خودش، یعنی به مدت طول کشیدن خودش، نامگذاری شدن. در حال حاضر این عملیات از پیش نامگذاری شده هست، طوفان و لقصا نامگذاری شده. آیا قابل پیش بینی هست که این عملیات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آقای دکتر، خب صدای ما رو آقای دکتر هانیزاده اگر بشنوند دوباره باشون این سوال رو مطرح میکنیم، و اگر نتونیم ارتباط رو برقرار کنیم آرزوی سلامتی داریم باشون و دورادور. خب صدای ما رو میشنوند آقای دکتر هانیزاده. آقای دکتر هانیزاده عذرخواهی میکنم، صدای شما رو ما چند لحظه نشنیدیم. درباره پیشبینی مدت زمان عرض کردم، از سوال بنده رو فکر میکنم شنیدید، 22 روزه و 33 روزه هر کدوم از عملیات ها به نامگذاریشون به دلیل مدت زمان عملیات بود. الان در حال حاضر اون عملیات ها هم دفاعی بودن، الان توی این عملیات هم نامگذاری شده، هم پیچیدگی خاص خودشو داره. آیا اهداف مشخص هستن؟ آیا آنچه که قرار هست به دست بیاید مشخص است؟ و پیش بینیتون درباره مدت زمان این عملیات؟
این در واقع مدت هم زمان عملیات بستگی دارد به مقاومت میدانی فلسطینیان هست، و در حقیقت نوعی ابزار جدیدی در این عملیات طوفان الاقصا صورت گرفته و به کار گرفته شده از سوی رزمندگان فلسطینی. در واقع عوامل زیادی در پایان دادن و یا ادامه جنگ وجود دارد، و آن اینکه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی ورود پیدا بکنند. تجربه هم نشان داده هرگاه که ارتش رژیم صهیونیستی رو به شکست هست، بازیگران منطقه‌ای و میدانی برای پایان دادن به جنگ وارد عمل می شوند و به نوعی آتش بس اعلام می کنند. الان هم شرایط به گونه ایست که ارتش رژیم صهیونیستی در حال شکست است، و قطعا بازیگران منطقه و بین الملل مثل کشورهای قطر، امارات، عربستان، مصر و همچنین آمریکا و اتحادیه اروپا ورود پیدا خواهند کرد و جنگ را به پایان می رساند، زیرا ادامه این وضعیت و فلج شدن آثار حیات و تحرک در اراضی اشغالی برای رژیم صهیونیستی هزینه دار هست. الان فرودگاه‌های داخلی و بین المللی تعطیل شده، پروازها در طول 24 ساعت گذشته لغو شده، و این هزینه مالی و اقتصادی بالایی برای رژیم صهیونیستی به همراه خواهد داشت.
نکته‌ای که هست اراده گردان‌ها هست، اراده نیروهای عملیاتی هست که تا کی قرار هست این عملیات رو ادامه بدن. حالا اینکه بازیگران منطقه‌ای می‌خوان وارد عمل بشن، بازیگران منطقه‌ای که از گذشته هم وارد عمل بوده اند، اینکه کشورهای منطقه، یک سری از کشورهای منطقه به صورت تلویحی یا تصریحی میل به برقراری ارتباط رو نشون داده بودن، این نشون میده که بازیگران منطقه‌ای همیشه فعال بودن. آیا قرار هست خلل ایجاد کنه، یا اینکه نه ما یک نقطه پایانی برای این عملیات، همونجوری که پیچیدگی‌ها نشون میده که براش برنامه‌ریزی مطلوب صورت گرفته، این سوال به وجود میاد که طوفان الاقصی یک حد یقفی برای خودش قائل هست، یا اینکه خیر انقدر جلو میره تا ارتش اسرائیل به صورت کامل نابود بشه، کشور اسرائیل محو بشه؟ کدومی که از اینها مد نظر هست؟
در واقع رزمندگان فلسطینی به سقف زمانی خاصی برای عملیات خودشون طراحی نکردن و این نشان میدهد که مقاومت بسیار بالاست و جنبش های مبارز فلسطینی خودشون رو برای یک جنگ نامتقارن طولانی مدت آماده کردن. در منطقه هم در طول سالهای گذشته هم شاهد بودیم که مجموعه های محلی و داخلی توانستن سالها مقاومت بکنن در مناطق دیگری از کشورهای منطقه و رزمندگان فلسطینی هم متردد هستند که این وضعیت رو ادامه بدن تا ارتش اسرائیل در واقع از درون دچار فروپاشی شد.
مسئله که شما فرمودید الان توی خبرها داشته میخوندیم که به عنوان مثال شرکت های بین‌المللی هوایی مثل ایر فرانس پروازشون به سمت فرودگاه بن گوریون رو متوقف کردن و اعلام کردن پرواز صورت نمیگیره. این مسئله اقتصادی هست. نکته که شاید خیلی بهش فکر نکنن، مسئله به هر حال مسئله حیثیتی هم هستش. این لطمه‌ای که داره وارد میشه با خیلی از دلارها با مقدار زیادی و اعداد و ارقام قابل مقایسه نیستش. ولی این پیش بینی رو از شما بگیریم، در منطقه ما یک شکل گیری جغرافیایی داشتیم پیش از ژوئن 1967، پس از 1967 آیا قرار هست که جغرافیای جدیدی در منطقه شکل بگیره؟ آیا قرار هست که ما یک خاورمیانه متفاوتی رو باهاش روبرو باشیم؟
بله، قطعا پیروزی رزمندگان فلسطینی به تغییر معادلات منطقه‌ای و جهانی کمک خواهد کرد و اسرائیل که در گذشته در واقع به صورت یک سویه به مردم فلسطین حمله میکرد، الان در موضع دفاعی قرار گرفته و این بعد از جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 کاملا بی سابقه هست و به همین دلیل به نظر میرسه که رزمندگان فلسطینی خودشون رو برای یک حرکت عملیاتی داخلی آماده کردن و یک سری ابتکارات بومی و محلی رو هم در حقیقت به عنوان عناصر تعیین کننده میدان تعریف کردن و این نشان میدهد که ما با یک خاورمیانه جدید و با یک محور مقاومت جدیدی مواجه هستیم که در حقیقت یک انسجام کامل چه در داخل اراضی اشغالی و چه در سطح منطقه این انسجام ایجاد خواهد شد. اخیراً هم در لبنان رزمندگان حزب الله به حالت آماده باش در آمدن در طول 24 ساعت گذشته و این نشان می‌دهد که اگر شرایط اقتضا بکند و رزمندگان فلسطینی درخواست کنند، در واقع نوع عملیات از داخل به خارج منتقل خواهد شد و یک جبهه منطقه‌ای در درون محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد شد.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، متشکرم از تحلیل‌هایی که فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
خیلی متشکرم.
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
اشهر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين. الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين. وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر في استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشعر في استشهادك في وجه البيت الامريكي. اقوى من ذره استشهاديا من فضين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين. وباسم جنين. اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي. اقوى من ذرة استشهاديا من فضين. اقوى من ذرة استشهاديا من فضين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين. الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين. وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين. اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي. اقوى من ذره استشهاديا من فضين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين.
7:14 جناب آقای دکتر سید افخهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا همراه ما هستند. آقای دکتر سلام.
سلام و صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. درباره آنچه که به عنوان تحولات روز منطقه هست میخوایم مسائلی رو با شما در میان بگذاریم، کمک بگیریم از نظر کارشناسی و تحلیلی شما توی این حوزه. آنچه که مطرح میشه این هستش که در تحولات رویداده در طوفان اقصا با یک پدیده اطلاعاتی بی سابقه ای در نیروهای مقاومت مواجه هستیم. آنچه که اگه بخوایم تاریخ رو هم مرور کنیم میبینیم که آنچه که دست بالای رژیم صهیونیستی در به عنوان مثال در جوان 1967 بود، موضوع پیش دستی اطلاعاتی بود، یعنی اشراف اطلاعاتی که داشتن میدونستن که این 6 کشور قرار هست کی کجا با چه عده و عده استعدادی نبرد رو آغاز کنن و به هر حال تونستن بر نیروها غلبه کنن، در ظرف 6 روز شکست بدن کشورهای عربی رو. الان این عنصر وجود نداشته، پیش دستی نداشتن، اشراف اطلاعاتی نداشتن، در بی خبری کامل، و آنچه که میگن این عملیات با این وسعت پیچیدگی یک آماده سازی حدود 6 ماه تا 1 سالی رو زمان برده. چطور این دست بالای اطلاعاتی به وجود اومده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من تصور میکنم که معادله برعکس شده، یعنی تمام تجربیاتی که مقامت اسلامی، حالا چه حماس چه جهاد اسلامی و چه دیگر گروه های فلسطینی کلن، از ضربه هایی که خوردن و آسیب هایی که دیدن، لو رفتن ها و جاسوسی هایی که خب به هر جهت خیلی از سران این نیروهای مقاوم لو رفتن بر اساس اطلاعاتی که از درون غزه یا کرانه غربی، حالا بیشتر غزه میرفت و توسط حالا یا عناصر عرب های قول معروف فلسطینی های یهودی الاصل، عرب بشونن عرب یهودی، یا توسط خود عناصر شباک یا موساد، اینا ترور می شدن. چطور شد که در خلال این مدت طولانی و اون هم چون این عملیات وسیع به گسترش 91 کیلومتر مربع، این تمرینات بسیار دشوار، حالا مسئله چتبازها که دیگه چیزی نیست که از ماهواره ها و نمیدونم دید اینها پنهان باشه، این نشون میده که تلاش کردن گروه های مقاومت در درون خود نهادهای امنیتی رژیم نفوذ بکنن. خب وقتی این نفوذ انجام میشه دیگه شما صاحب اشراف اطلاعات میشید، شما گپ ها، نقطه ضعف ها، روزنه ها، اشخاص، جایگاه ها، ارتباطات، شبکه ها رو میتونید ارزیابی کنید، میتونید ضدشون نقشه طراحی کنید که اینها کجاها نقطه کور دارن و نمیتونن شما رو رصد بکنن. این کاملا مشهود امروز در واقع در همین کابینه کوچک، بهش میگن کابینه امنیتی. بزرگترین سوال اینه که چطور شد ما این ضربه رو خوردیم؟ مسئولین امنیتی بیشتر از مسئولین نظامی که اونها هم خب شکست غیر مترقبه و شکست سنگین خوردن، حالا هم قابل جبران نیست، ولی خب این مسئولین امنیتی هستن که باید اطلاعات رو از خط مقدم جبهه به مرکز فرماندهی به ستاد منتقل کنن، ستاد دوباره به صف در واقع باید دستورات اجرایی رو انجام بده. این اینجا یک گپ بزرگی بوده که توانستن این مجاهدین برسن به این بانک اطلاعات، برسن به این شبکه‌های ارتباطی. جاسوس ها کیا هستن؟ الان خیلی وقت دیگه ما صحبت از جاسوس نمی‌بینیم. چطور میشه؟ من به نظرم جنگ سایبرنتیک و جنگ هوش مصنوعی به این مجاهدین رسیده. حالا کی رسونده، چگونه اینا استفاده رو میکنن؟ واقعا ضربه مهلکی بود، یعنی هیبت امنیتی رژیم، هیبت نظامیشون که خب فرو رفته خیلی وقته، هیبت سیاسیشون. الان در کنگره این سوال مطرح هست که چطور شد اسرائیل چون این ضربه تاریخی، یعنی از بعد به تولد این رژیم منحوس تا کنون همچین ضربه‌ای نه در جنگ‌های فراگیر با عرب، جنگ 67، جنگ 73، زمان ناصر، زمان سادات، هیچ وقت چون این ضربه‌ای رژیم نمی‌خورده. واقعا چه عوض شده؟ چه معادله‌ای در واقع سوار کار شده که اینها غافل شدن؟ و چون اینا اخیرا میدونید که یه زجه بزرگی در دنیا بلند شد، مسئله پیکاسوس، این نرم‌افزار جاسوسی موبایل ها، گفت تا این حد اینها قدرتمند هستن، تا این حد اینها صاحب تکنولوژی و فناوری بروز هستن برای جاسوسی، پیگیری و مسائل ماهواره. خب فقط خودشون که نیستن، الان خیلی وقته، حدود 2 سال رژیم اومده و جزء منظومه سنتکام شده در منطقه غرب آسیا با آمریکایی ها و با آمریکایی ها. خب در کنار اینها بودن، تبادل اطلاعات دارن با هم دیگه. هر عملیاتی که میخواستن انجام بدن، چه بر علیه ما یعنی اقدامات تروریستی و چه بر علیه فلسطینی ها، آمریکا کمک میکرده. خب اینجا آمریکا کجا بوده؟ بنابراین هنوز راز این عملیات در واقع فاش نشده، ابعادش، زوایاش، نقاط ضعفش یا هنر نمایی هایی که مقاومت انجام داده، از این پس چگونه خواهد بود؟ آیا تکرار خواهد شد؟ آیا همین ضربه کافیه برای مدت های نباید حساب کتاب بکنن؟ در این نشست کابینه حالا تصمیم گرفتن اونطور که حالا گفته شده، اولا دو جناح مخالف، مخصوصا جناح سیاسی لپید، نفتالی بنت و گانت، ظاهرا یه جلسه مشترک داشتن، قرار فعلا اختلافاتشون رو کنار بذارن و یک حمله تمام عیار و سنگین برای نابودی امکانات نظامی حماس و جهاد اسلام مخصوصا در غزه رو به اجرا بگذارن. حالا چقدر موفق میشن، دوباره چه ضربه‌ای خواهند خورد، نفس ها فعلا در سینه حبسه. من به نظرم به لحاظ فنی و نظامی برد با حماس بوده، چون اونها ضربه نظامی زدن، واقعا ضربه تشکیلاتی زدن به رژیم، ولی رژیم اونها خوب وحشانه دونه همه جوره رو بمبارون میکنه. این دیگه بهش نمیگن حمله نظامی، این حمله وحشیانه است، بی حساب کتاب، در واقع کورکورانه و کینه توزانه است. اما کارهایی که حماسی ها کردن، امکاناتی که حداقل امکانات رو به شکل بهینه استفاده کردن و واقعا زمینگیر کردن، اون تانک ها، اون امکانات، اون شبکه ارتباطی، هنوز شهرک نشین ها در اختیار حماس، نتونست رژیم پس بگیره. همین 3-4 شهرکی که در واقع حماس به این شکل معجزه آسا گرفت و آزاد کرد از سرزمین های 1948 تا کنون. بنابراین این معادله قدری در چند مجهولی شده و هر چی میگذره و تلاش میکنه رژیم که واقعا اون تعادل خودش رو به دست بیاره، من فکر نکنم به این سادگی هم دنیا قانع بشه و هم همپیمانهای اینها که شما چتون شده، چطور شد یه هایی همچی ضربه شما کردید، در تاریخ رژیم همگونه اشاره فرمودید اصلا سابقه نداشته یک چنین ضربه‌ای که مجموع تلفاتی که این دفعه دادن که امارات هم داره کنترلش بیشتر میشه، در تمام این جنگ هایی که اعراب با اسرائیل چه 67 چه 73 چه با حزب الله 2006، اینقدر تلفات، اینقدر اسیر، اینقدر جنازه، اینقدر فلان، در واقع خیلی گیج هستن و سخته برای ما که کارشناس هستیم واقعا. حالا ما تبریک گفتیم، خیلی هم خوشحال شدیم، اما به لحاظ تحلیلی میخوایم ببینیم که چه اتفاقی دقیقا افتاد و چه نقطه ضعفی رو و چه هنرنمایی رو، چه روش های علمی رو، چه روش های آکادمیک رو مقاومت به خرج داد که رژیم صهیونیستی و تمام عقبه نظامی، امنیتی، سیاسی، لوجستیکی که داره اینجا در واقع زمینگیر شد و شکست خورد.
متشکرم، سپاسگزارم. حالا باید این رو توی وعده‌های بعدی حتما ازتون قول بگیریم و توی این موضوع هم صحبت بکنیم که آیا این عملیات برای خودش غایتی متصور هست، قرار هست تصرف شهرک‌ها رو ادامه بده، آیا قرار هست به براندازی، آیا به نابودی رژیم صهیونیستی منجر بشه یا خیر، و اینکه منتظر می‌مونن تا بازیگران منطقه‌ای بیاین برای وساطت. اینو به عنوان پایان بندی بفرمایید، شما چه تصوری از پایان به عنوان پایان عملیات قائل هستید؟
خب الان دو تا گمانه جدی هست، یکی این که خب میانجیگری ها و دعوت ها به خیشتنداری و آتش بس و اینا هم از کشورهای بزرگ مانند روسیه دعوت کرده، سازمان ملل دعوت کرده، قطری ها، مصری ها، ترکیه، اینها دعوت کردن که به خیشتنداری، حتی اتحاد عرب. پس مسئله اینه که من برجت نهایتا رژیم تحمل نمی کنه چون این جنگی ادامه پیدا کنه، چون میخواد تعادل خودش رو به دست بیاره. شاید در آینده این اتفاق بیفته و دوباره برگردن و حمله کنن، ولی الان تصمیم جدی نمیتونه بگیره. یه احتمال دیگر، اینها در واقع ترسیدن، به همین دلیل هم اعلام آماده باش 100% به نیروهاشون در شمال فلسطین اشغالی دادن، یعنی مرز جنوب لبنان. به تحرکات تیراندازی متفاوته هم در جنوب لبنان رخ داده. اینا وحشت دارن که نکنه این سرآغاز اون جنگ بهش میگن وحدت الساحات یا جنگ یگانگی میدانهای نبرد، یعنی محور مقاومت از شش طرف به قول معروف نخوان وارد عمل بشن. حزب الله فعلا داره حمایت معنوی میکنه، قصد نداره فعلا ورود بکنه. فرانسوی هم با واسطه برای حزب الله پیغام فرستادن که حزب الله وارد این درگیری نشه، اما خب اونا که گوش به حرف فرانسه و اینا اون نیستن، خودشون باید وضعیت میدانی رو ارزیابی کنن، ببینن که واقعا باید ورود کنن، آیا از اینها کمک خواهند خواست، حماس و جهاد از حزب الله کمک خواهد خواست یا نه، نقش ایران وسط چه خواهد بود، راه روش ایران چه خواهد بود. ایران از نفس عملیات حمایت کرده، اما گسترش این عملیات، گشودن جبهه های جولان، جبهه های جنوب لبنان، جبهه حتی یمنی ها تدارکات که اسکر خیلی با شکوه بود، اعلام هم کردن که ما حاضریم از اینجا موشک ها رو شلیک کنیم به بندر ایلات، چون موشک هاشون 1200 خورده کیلومتری شده، تو بندر ایلات 90 خورده کیلومتر در واقع 90 خورده 1000 کیلومتر. بنابراین تصور میکنم که یه قدری هنوز صحنه غبار آلوده تا فروکش کنه و دود تفنگا و بارود از مشام ما دور بشه، راحت تر میتونیم نفس بکشیم و مسئله شفافتر ببینیم انشالله.
سپاسگزارم آقای دکتر سید رفاعی، پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار ازت.
خدا نگهدار. خدا باشید.
ما قهوة وعدوا هدموا وشردوا هدنا عليها ماتكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رددوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرت جنين بوعدها أولادكم أرضى خرت جنين بوعدها أولادكم أرضى اصمدوا لا سيف يحميكم سوى سيف الكتاب تجردوا لا سيف يحميكم سوى سيف